تیم چهارشنبه سوریشون بودش که جزء کارهای شاخصی بود که تو اون سالها به نمایش در آمد. فیلم من ترانه 15 سال دارم رسول صدر عاملی بود که اونم جزء کارهایی بودش که هم در جشنواره فیلم فجر موفق بود هم در اکران عمومی. بهرام بیضایی فیلم داشتش ما وقتی همه خوابیم که اونم
سرصدا میکرد،
فکر کنم آخرین فیلم بهرام بیضایی در جشنواره فجر بود، بعد از اون دیگه کاری نداشتش، که اونم در واقع جزو آثار کارگردانهای مطرحی بودش که در اختتامیه هم بهش توجه شدش و مورد توجه قرار گرفت. حمید نعمت‌الله با بوتیک به عنوان اولین ساخته سینماییش توجهات رو به خودش جلب کردش در اون سال. رخشان بنی اعتماد گیلانه رو داشتش در اون سالها که در ابتدا یک فیلم سه اپیزودی بود، بعد مستقل شد با آقای عبدالوهاب و اینها جزء کارهایی بودن که میشه تو دهه 80 بهشون اشاره کرد.
خودت کدومشون رو دوست داشتی از همه بیشتر؟
ببین من طبیعتا هم مارمولک رو دوست داشتم، هم چهارشنبه سوری رو دوست داشتم، هم بعدش با فاصله سنتوری رو.
من شده جفی هسته متشکرم، میدونم که سر چلوق زیاد تو رو اذیت نمی کنم.
زنده باشی.
خیلی مخلصم. آقای بحث پژوهش رو به نظرم بگین دوستان یه ذره جدی‌تر بگیرن پژوهشی که دارن الان انجام میدن.
پژوهش رو همین پژوهشی که سازمان سینما داره انجام میده.
بله. یه ذره جدی بگیرنش. در باره نظریه‌های گفتمانی سینما و اینها بتونن بیشتر فعالیت کنن ان شاء الله.
تاکید می‌کنم.
دست شما در دست.
زنده باشید.
محسود خان نجفی از دهه 70 گفتیم و دهه 80. ببین توی دهه 70 تلویزیون خیلی جریان ساز بود و جریان سازی که تلویزیون انجام داد باعث خیلی اتفاقات در سینما هم شد، هرچند که فیلمسازها همه آوانگارد، نوگرا، کار درست و خفن بودن، ولی یه نگاه تازه رو تلویزیون مخصوصا با سریال در پناه تو راه انداخت، یک سری ساختارها و قواعد اجتماعی رو شکست. بعد در قلب من شکل گرفت توی مجموعه های سریالی توی همون سالها یواش یواش خیلی اتفاقای خفنی افتاد، همسران و نمیدونم خانه سبز و اینها، و تو سینما که دیگه گفتیم دیگه سارای مهرجویی، لیلا و هزار تا فیلم دیگه که واقعا کولاک به پا کرد. و در دهه 80 رسیدیم به جایی که تقریبا فیلمسازهای خفن ما دیگه یواش یواش فیلمسازی رو کم رنگ کردن یا گذاشتن کنار و این خیلی بد بود. آقا نقد آیا به فیلمساز میتواند کمک بکند؟
خب آفتاب آمد دلیل آفتاب نکاتی بود که شما گفتید در این که ما چه مسیری رو طی کردیم و چرا به اینجا رسیدیم، نظرم این اتفاق مهمیه. در صدا و سیما هم همین بوده. ببینید در یک زمانی در واقع مخاطب اهمیت خیلی زیادی داشته و مدیران فرهنگی چه در صدا و سیما، چه در حوزه ارشاد و در حوزه سازمان تبلیغات و بقیه فکر میکردن که مردم چه چیزی رو میخواهند. مثلا جشنواره ما، همین جشنواره ما چه سهمی از اکران سال آینده رو داره و این سینمای ما رو نشون میده که این زندگیش زندگی ناقصی از این نظر.
نقد بگو.
سوال تو این بود که نقد میتواند به فیلم ساز کمک بکند؟ قطعا میتواند. اگر اگر منتقد واقعا دلسوزانه یک سری نکاتی رو بگوید، مثبت را ببیند، منفی را ببیند و به کارگردان و به سازنده بگوید من به تو اهمیت میدهم. همینطور که من از آقای اسماعیل باستانی که رفیقمه اگه نکته‌ای رو ببینم، مثلا اگه با من داری حرف میزنی همین الان بلندشی بری اون و من میگم این چه کاریه که کردی، ولی در کنارش میگم دمت گرم که اون شعره رو اینقدر خوب حفظ کردی، یا میام میگم تو شبکه سلامت برنامه‌ت خیلی خوبه ها، یا اون برنامه تو میگی من برای این آدم مهمم. نه تنها توی حوزه فیلم، تو زندگی روزمره، توی زندگی زناشویی، تو رفاقت، شما وقتی به یه آدمی بگی فلانی غذات خوشمزه بود فلان فلان، ولی این کارو نمی‌کردیم، کاش بیایم با هم چیز کنیم، بعد دادار دودور ندیم، قرار نیست ما آبرو ببریم، قرار نیست بی احترام کنیم، حرمت همو وقتی داشته باشیم. من اگه انتقادی دارم به یه فیلمی باید بیام بگم مثلا آقای شاه محمدی فیلم مجنون شما این ویژگی‌ها رو داره، ولی با یه باز تدوین به نظرم عالی میشه. خب با شما محمدی میشتم، ولی اما اول بشنم آقا این چه فیلمی بود، میگه برو بابا جمع کن.
این نکته، دو تا نکته گفت احسان ناظم بکایی در کلامش، یکی بحث بلند شدن من بود، بله های روح الامین بودن، رفتم باهاشون سلام علیک کردم، میشناسید های روح الامین رو، جزو گرافیست های خیلی خفن حوزه سینماست، من افتخار داشتم چند برنامه در خدمتشون بودم، بعد رفتم راستم میگه نباید میرفتم، ولی دیگه گفتم سلام بدم، کارم زشت نبودن خدایی.
ببینید یه نکته ای وجود داره، ما نباید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونیمون رو سطحش رو پایین بیاریم. این رو به عنوان کسی میگویم که 15 ساله در صدا و سیما داره کار میکنه. همشأن خودتون، همشأن مهمان و عوامل رو باید حفظ بکنید و همینطور مخاطب رو. ما پشت این میکروفون‌ها آدم‌های بزرگی نشستن و اجرا کردن و حالا اسامی بزرگی، همینطور که من این که اگر مدعی هستم که منتقد هستم باید بدانم بزرگانی مثل گلمکانی ها، مرحوم مهرابی و بقیه و بقیه و بقیه نوشتن، قلم حرمت داره، کلمه حرمت داره، سه روز دیگه مبعث پیغمبریه که معجزه اش کلمه است.
دقیقا. یه نکته هم بگم، بحث رعایت انصاف و جانب ادب بود از طرف احسان در حوزه نقد. چند سال پیش توی همین سالون وقتی که فیلم آقای کیمیایی اکران شد و خبرنگارا و منتقدین هو کردن او رو توی سالون، دست زدن و سوت زدن برای فیلمش در وسط اکران، یکی از ترسناکترین و زشت‌ترین اتفاقای ممکن بود از این منظر که مسعود کیمیایی سبقه سینمای ایرانه، از سال 42 این آدم فیلم ساخته و تا به این لحظه آمده، حتی اگر فیلمش رو دوست نداشتیم حفظ احترام او جزء اوجب واجب.
ولی یه نکته اینه که باید خود آدم‌ها هم حرمت خودشونو حفظ کنن. من پیشنهادی همون موقع دادیم، گفتیم یه سری از فیلمسازها رو از 70 سالگی 75 سال به بعد جزء آثار ملی اعلام کنن، جزء میراث فرهنگی، که نه خودشون به خودشون لطمه بزنن نه ما بهشون لطمه بزنیم.
توی این مجموعه موسیقی فیلم یه ترکی داره، یا به اصطلاح خود اهالی سینما و موسیقی فیلم بازی، یه ساونترکی داره که یه لالایی توش خونده میشه، یه لالایی کردی، آقا نگم براتون چه بلایی سر آدم میاره اون لالایی. خانم مریم بهرالعلومی از داوران بخش فیلم کوتاه، سلام علیکم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
چطورین؟
خدا رو شکر.
خوش آمدید.
متشکرم.
همیشه اینقدر کوچولو کوچولو جواب میدین؟ یا من سوالا هنوز به اون مرحله نرسیده که یه دفعه شما مثلا بگید جوابا رو؟
نه، صحبت شأن و اینها بود. من بیشتر از هر چیزی برای زمان شأن قائلم.
خیلی هم عالی، چه جذاب. حالا به هم بگید که در این دوره از جشنواره 42 اوضاع فیلم کوتاه چطور بود؟
خیلی عالی، به جرئت میتونم بگم از فیلم های بلند خیلی اوضاعشون اوضاع جذاب تریه، خب ما این فیلم ها رو در جشنواره چهلم فیلم کوتاه تهران هم خب من چون افتخار داشتم به عنوان هیئت انتخاب یکی از اعضا باشم دیده بودم، اینجا هم خب طبیعتا مجددا دیدیم و واقعا فیلمسازان جوان پرشور، پر از جسارت، پر از به نظرم روشنگری، خیلی اوضاع خوبی داره. هرچند که سینمای بلند اوضاع خوبی نداره، خدا رو شکر سینمای کوتاه وضعیتش خیلی بهتره.
یه کلمه گفتین که اتفاقا تو ابتدای برنامه ما راجع به یکی از کارگردانه که همین فیلم چند دقیقه قبل اکران شد گفتیم، بحث جسور بودن و جسارت داشتن در پرداخت نسبت به سوژه. آیا می شود این نگاه رو در فیلمساز فیلم کوتاهمون حفظش کرد که جسور و شجاع باقی بماند در گفتن آن چیزی که در سر دارد؟
بله، خب یکم سخته برای اینکه خیلی از عوامل باید دست به دست هم بدن تا این جسارتمندی باقی بمونه در فیلمساز، ناامید نشه و واقعا در بستری که تصور هست که چالشیه بتونه همچنان تداعی داشته باشه و آثارش رو بسازه. خیلی از عوامل باید دست به دست هم بدن، یعنی کار یه نفر، دو نفر، ده نفر نیست واقعا.
مثلا
از مسئولین و بزرگوارانی که حالا در وزارت ارشاد مشغولن شما شروع بکنین تا مخاطب، حتی به نظرم تأثیر گذاره در نوع ارتباطی که با این فیلم های جسورانه میگیره و مشخصا تحسین هایی که اتفاق میفته، حضور های جشنواره‌ای و احیانا جوائز، همه میتونن مزید بر علت باشن تا فیلمساز برای فیلم بعدیش هم سراغ سوژه جسورانه ای بره و خودش رو اصطلاحاً سانسور نکنه.
احسان، فیلمساز اصالتاً و اصلاً باید جسور باشد؟
ببینید، طبیعتاً کسی که جرأت میکند آن چیزی که در ذهنش هست رو بیاره جلوی درون و آدمهایی رو متقاعد بکنه که بیایید و من اون چیزی که در ذهنم هست رو میخواهم بسازم، به نظرم خیلی اتفاق عظیم. برای خود من که توفیق همکاری با آقای میرباقری رو دارم، داوود میرباقری رو، خیلی برام اتفاق عجیبیه که زندگی سلمان فارسی رو که شاید توی تاریخ یه پاراگراف دو پاراگراف بیشتر نیست رو کل حاکمیت و صدا و سیما رو مجاب کرده که برای چیز ذهنی من هزینه بکنید که من بسازم. نه ایشون، خیلی های دیگه همین حوزه های فیلمسازی. و به نظرم کارگردان ها، من همیشه حسرت اینو میخوام، کاش خودم مثلا یه کارگردانی بودم که اون چیزی که تو ذهنم بود رو میتوانستم بسازم اون اتفاقه. و به نظر من فیلم کوتاه سازی هنر بزرگه. خیلی هم میگم فیلم کوتاه سازیم بلنده، من تمام میگم اون کسی که کوتاه میسازه هنرش خیلی بیشتره، مثل نوشتن داستان کوتاه، مثل اینونه که به یه منتقد بگی تو 200 کلمه فلان مطلب رو بنویس. فیلم کوتاه ساختن خیلی هنر میخواد و جسارت خیلی بالایی، چون خیلی هم میگن ای بابا این که داره فیلم کوتاه میسازه، ای بابا ما ایشالله که فیلمت هم بسازی. فیلمشو ساخته. ما یک رفیقی داریم اسم کاوه مظاهری که با فیلمسازی کوتاه و فلان اینا سیمرغ‌ها گرفت و موفقیت‌ها کسب کرد و به نظر من فیلم کوتاه ایران با این سابقه بزرگی که داره میدرخشه. و خود من، همسرم که خب کارگردانی خونده، فیلم کوتاهی کار کرده بود سال‌ها قبل تو جشنواره اتریش و خیلی جاها رفت و خیلی لذت بخشه و واقعا آدم مفتخره به حضور فیلمسازان کوتاه.
بچه ها حالا با همین چیزی که احسان جان گفتن، فیلم کوتاه بسازند بعد بیان سراغ داستانی و بلند، یا نه اگه ژانرشون خوبه و دوستش دارن تو همون فضای بمونن؟
به نظرم یه انتخابه که خب خیلی مهمه که فیلمساز درست انتخاب کنه که آیا قرار بعد فیلمسازی بلنده براش که این رو مسیری بدونه برای رسیدن بهش، یا نه در اون جهان خوشگل و جذاب سینمای کوتاه میتونه کماکان سالها حرف برای گفتن داشته باشه. این یک انتخابیه که به نظرم در این فرایند خود فیلمساز باید با خودش بی‌تعارف بهش برسه و ما داریم فیلمسازانی که خب از این مسیر برای رسیدن به فیلمسازی در عرصه سینمای جدی استفاده کردن و داریم فیلمسازانی رو که سالهاست دارن فیلم کوتاه میسازن، همچنان هم فیلم کوتاه میسازن و خیلی هم موفقن.
از این سوال کلیشه یا از این که چون ما یه سری رفیق جوون اهل سینما هم داریم شاید بخوام واردش بشن، با فیلم کوتاه شروع کنن جدی جدی ماجرا رو؟
بازم تاکید میکنم انتخابه، یعنی مثل دستیاری کارگردان میمونه. یعنی میگن دستیاران کارگردان آیا برای کارگردان شدن دن یا نه، دستیاری کارگردان یک شغله، این به اون فرد بستگی داره واقعا. ولی قطعا بسازن، یعنی اگر کسی واقعا در خودش یک توانایی در حوزه فیلمسازی میبینه، اول باید فیلم کوتاه بسازه قاعدتا.
نمونهش میشه همون مسعود خان کیمیایی که ازش اسم بردیم، دستیار آقای خاچیکیان، یک فیلم رو دستیاری کرد و بعد فیلم خودش رو شروع کرد به ساختن و دنیای خودش رو خلق کرد. خیلی متشکرم خانم بهارلوم، خیلی
ممنون از شما،
متشکرم، قربان شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با خانم مریم بهارعلومی از داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره. آقای احسان خان ناظم بکایی، بچه‌هایی هستند که همین از این ور بیام دیگه، این سوال تکراری از شما بپرسم، که میخوان نقد نویسی رو شروع کنن، از کجا باید شروع کنن؟
خوندن.
چی بخونن؟
هم کتاب باید بخونن، دایره لغات باید بره بالا و خوندن نقدهای بزرگان سینما درباره بقیه. من مجله فیلم و خیلی مجلات رو میخوندم. یه بار آقای گلمکانی رو که بار اول دیدم، مثلا من همشهر جوان، شاید مثلا دوره طلایی همشهر جوان بود، و تو مواجهه اولی که من با آقای گلمکانی از نزدیک داشتم، انقدر ذوق زده شده بودم که دیدمش و اینا، برای خودش عجیب بود، میگفت آخه چرا اینقدر مثلا. بعد من گفتم من آرزوم اینه اگر یک روزی یک نقد شبیه شما بنویسم، مطبوعات رو میذارم کنار و به اون جایی که خواستم رسیدم. نکته مهم خوندن همه متن‌ها و فضاها، دیدن. خود من با این که شاید کار داشته باشم، با خانمم میام، دخترم سوفیا 4 سالشه، خونه مادرامون میذاریم، میایم فیلمو میبینیم دوباره شب فلان، ولی دوست داریم این اتفاقو، دوست داریم شاید تا صبح بشینیم بیدار نقدی رو بنویسیم برای جای دیگه، شاید هم کسی نخواد، ولی من دوست دارم که بنویسم. دوست داشته باشیم نوشتن رو. نقد نوشتن تعریف کردن یه فیلم یا اسپویل کردنش نیست. نقد کردن همونیه که شما برای خودتون یه مقداری از کلمات رو کلمه اسپویلو شما
نه خیر، خانم فلاح مثل مادر بزرگا که دعاتون کردن، گفتن خدا عمرتون بده که گفتید نقد نوشتن اسپویل کردن قصه نیست،
و واقعا هم همینه. یعنی ما متاسفانه بعضی از دوستان فکر میکنن نقد، خب شروع کنیم، مجنون اینطوری میشود، این به اینجا میرود، خب این که نقد نبود، چند تا پارامتر داره، و از همه نکته مهمتر این که آدم باید نقدهای دیگر رو ببینه، نگاه‌ها رو ببینه و قبلش بره اطلاعات پیدا بکنه. من اگه قرار درباره فیلمی مثل مجنون کار بکنم و نقد بنویسم، حتما میرم راجع به شهید زین‌الدین، و الا تش میگم شهید زین‌الدین این که تای همتی که فلان. اطلاعات ما متاسفانه از برخی از شهدا در حد اتوبان‌هاست و فلانه. نکته بعدی اینه که خودمون متن‌ها رو بخونیم. بعضی از دوستان اولین منتقد نقد خودتونید، پس با بیرحمی شروع کنید به خوندن متن خودتون، ادیت بکنید اون تعداد کلمات وردی که اون پایین هست، برای خودتون کلمه بذارید، بگید 500 کلمه من باید بنویسم، شروع کنید خودتون رو قلقم کردن، و یادتون نره که هیچ مطلبی مقدس نیست. ما یکی از بحران‌هایی که فیلمنامه نویسا و کارگردانامون دارن که فیلمنامه رو باهاش مسئله ناموسی برخورد میکنن، اصغر فرهادی با فیلمنامه رو میده 10 نفر میخونن، بعد ادیت. من خیلی از این فیلمایی که اینجا الان روی پرده است، فیلمنامه‌اش رو طرف به هیچ کی نداده، همجوری رفته ساخته. نقدتون رو بدید بقیه بخونن. و خیلی جالبه، من یه بار مطلبی رو نوشته بودم دادم آرش راهبر، 2 صفحه اولش رو کند انداخت دور، هنوز نخونده بود. گفتم چیه؟ گفت از صفحه سوم شروع میشه دیگه، تو مقدمت طولانی همیشه. خیلی نمیگم حالا اون برخورد ها و فضاها، ولی منتقد خودمون باشه، کسی راجع به نقدمون حرف زد بهش نپریم، یادمون نره. میگن پزشکا اشتباهات خودشون رو دفع میکنن، ما منتقدین و نویسنده اشتباهاتی اگر باشه که هست رو منتشر میکنیم. فضای مجازی فضای منطقی برای نقد کردن نیست. از سالن سینما میای بیرون بلافاصله، اون نقد با عصبانیت نوشتن نقد نیست، با تعصب نوشتن نقد نیست. من اگه مثلا فیلم مثلا با سروش صحت مشکل دارم و صبحانه با زرافه ها رو دوست ندارم، دیگه با بیل نباید بزنم به کمر سروش صحت. یادمون نره که این آدم سریال های بزرگی رو ساخته، اگر نقدی داریم منطقی، و همینطور اگر داریم راجع به مثلا قلب رقه رو میخواییم نقد بکنیم، یادمون نره بالاخره این یه بیگ پروداکته، یه کار بزرگه و عوامل فنی بزرگه. وقتی شما یه فیلم مورد هجوم قرار میدی، حتی اون آبدارچیه رو داری، حتی اون کسی که ماشین اینا رو برده آورده رو داری مورد هجوم قرار میدی. چرا میگم منصفانه باید نقد بکنیم؟ ما چرا باید این جشنواره رو منصفانه نقد کنیم؟ چون کسی که همین الان داره بالا قضا میده، اون هم تو اون جشنواره سهیمه. من چرا باید درباره رادیو منصفانه نقد بکنم؟ چون همین الان صدا بردار عزیزمون، دوستان دیگه، حتی ترابری که شما رو میبره میاره، خود شما که من نمیدونم تو چه موقعی از شب اینجا هستید.
یعنی کلامتون خانم فلاح یه چیزی به اون تو پشت میز صدا خیلی اتفاق، اون شب که مهدی زد بشقاب شیکون، امشب که شما یه چیزی انداختید میفرمودید.
فقط امیدوارم این الان کات بشه و رو آنتن نره.
آها باش،
چون برای گوش مخاطبمون احترام قائل بشیم. قرار نیست هر اتفاقی در پشت صحنه میفته، هیچ وقت ببینید در رسانه این باب نیست. این به معنای این نیست که پس من با شما رفیقم که میگم اون پشت این اتفاق افتاده. مردم در ترافیک در حالت شاید مثلا گرونی ها مشکلی داره، هر چیزی آخر ماه فلانه درگیره، و این که مثلا یه تخته یه جا بیفته من بخوام اون رسانه ای کنم، ما وظیفمون در این موقع شب در ساعت 8 شب 9 شب ترافیک سرما فلان و مردم و به خصوص مخاطبان رادیو و رادیو تهران وفادارانه به شما هستن. کسی که رادیو گوش میده این رسانه گرم در این شب سرد، پس به شما وفاداره. درسته باید باش رو درواسی نداشته باشیم، ولی الزاما قرار نیست هر اتفاقی رو بگیم. من عذرخواهی میکنم از آقای باستانی با که این نکات رو دارم میگم، همینطور بچه‌ها، ولی این نقد رو از من قبول بکنیم. قرار نیستش که رسانه رها باشه روی آنتن. متاسفانه در دو سال اخیر این اتفاق شاید تو خیلی از شبکه‌های رادیو تلویزیونی افتاده. خود من تو سازمان صدا و سیما همین الانم هم هستم، ولی نه تنها در روی فیلم های سینماییمون همینه فلان، ما باید به مخاطب خودمون که حتی خودمون هستیم احترام بذاریم. تو نوشتنمون، تو پست گذاشتنمون، پستی که میخوای اینستا بذاری و بخون، به عنوان منتقد خودت بخون، بدین خودتو بذار جای یکی که داره میخونه بهش برمیخوره. اصلا یه بار بخون ببین غلط املایی داری. غلط املایی برای منتقد از سم بدتره. منی که میخوام به فیلم ساز نقد کنم، اگه کلمه ای رو مثلا اشتباه بنویسم چه اتفاقی میفته؟ نه یاری بی سواده، تو میخوای، تو بی سواد میخوای از من چیز کنی؟ من اون سخواهی میکنم اگه تونت رفتم.
خیلی هم عالی بود اتفاقا آقای احسان خان ناظم بکایی. اول که دم شما گرم، دو من که کلام شما برای من
تلخی منو ببخش،
اصلا تلخ نبود آخه، اتفاقا جز اون بحثایی بود که خیلی هم جذاب بود. من همیشه جز به کسانی هم که میگم آقا نقد کنید، نقد خیلی
نقد زیادم خیلی
نه. خب ببین مثلا واقعا چون من جزء
سازنده که تعریفه، یعنی مثلا چقدر صدای شما
نه نه به خدا نه جزد. اتفاقا من مثلا من جزء کسایی ام که خیلی معتقدم که مثلا اون صدایی که اگر شنیده شد روی آنتن به مخاطبم بگم که علت اون صدا چی بود، و نقد شما الان من رو به یک سمت دیگری بود و آگاه کرد که بله شاید دارم فولی رو انجام میدم، پس میرم بهش فکر میکنم. این اتفاقا درست‌ترین حالت ممکنه و من خیلی کیف میکنم از این اتفاقه.
من اگه این حرف رو به اسماعیل باستانی عزیز و به دوستانی میگم، من چون خودم رو رفیق میگم، از این طرف میگه رفیق چاقو میزنه، من نمیخوام جای تو رو بگیرم. اسماعیل باستانی جایگاهی دارد در شبکه سلامت در رادیو تهران و جایگاهی دارد، و منم یه جایگاهی به عنوان منتقد. من هیچ وقت مثلا نمیگم من میخوام فیلم ساز بشم یا بخوام اتفاقی. نهایتاً نمیدونم ما الان کجای برنامه ایم، آخر برنامه
تمومی.
ممنونم از دعوتی که کردید، ممنونم از صبر و حوصله ای که داشتید. آرزو میکنم برای تک تکمون سلامتی، حال خوب رو به معنای واقعا حال خوب، هم برای رسانه ها، هم برای سینمامون، هم برای تک تک خودمون، با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم، بیشتر هم دیگر دوست داشته باشیم. من اسماعیل باستانی رو نباید فقط توی جشنواره فجر ببینم، توی سازمان صدا و سیما باید ببینم، همینطور شما دوستان رو مشتاقانه دوست دارم که همدیگر رو بیشتر ببینیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم. خیلی از کسایی که پارسال تو این جشنواره بودن الان نیستن، هیچ معلوم نیست، شاید این جشنواره آخر هر کدوم از ما باشه. قدر همدیگر هم باید بدونیم، و شاید هر کدوم که میخوابیم فردا بیدار نشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم. واقعا
واقعا توی همین روزها بود که توی جشنواره فجر 3 سال پیش تصویر رفیق نازنینم علی انصاریان در نشست مطبوعاتی فیلمش آمد اون بالا، گفتیم خوب میشه.
همین حسام محمودی مگه نه؟
آره حسام و خیلی دیگه. قصه عجیبیه، راست میگه احسان، حواسمون به هم باشه و خیلی
حالا همو بپرسیم.
آره به خدا،
تو رو خدا به هم فقط پیامک ندی. از محله رد میشی، من بعضی موقع این کارو میکنم و نزد محله ترش رد میشم، زنگ میزنم به موساراوندی که اون موقع میگم چطوری طرف تو برای چی زنگ زدی، من رد میشدم، گفتم بذار حالتو بپرسم، همین کافیه.
دقیقاً اینا از از اون اتفاقات خوبه که نقد رقم میزنه ها، حواست به خیلی چیزها هست. احسان ناظم بکوی از شما متشکرم، خیلی مخلصم. ملت یه چند دقیقه آخر برنامه رو با ما باشین لطفا. اما این نازنینان و رفقای من در پنجمین قسمت از سینما بهمن در روز پنجم جشنواره با شما همراه بودم. تهیه کننده و میز خبر خانم خدافرده، دستیار تهیه زهرا عنان، هماهنگی غزاله امیدی، صدابردار رفیق درجه یکم مهدی تکر، با حضور احسان ناظم بکایی، امین جواهری، مسعود نجفی و مریم بهرالعلوم و من کوچیک شما اسماعیل باستانی هستم و خانم ها آقایان، شهر در چشمانم انتحار می کند، تو در قلبم و صدای رادیو روی سرم آوار می شود. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، جنگ تمام شده و هنوز هیچ مهاجری راه خانه اش را پیدا نکرده است. خدا حافظ.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
درود بر شما همراهان عزیزی که شنونده شبکه رادیویی تهران هستید. به بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌های این شبکه بسیار خوش آمدید. دعوت میکنم شنونده برنامه میدان جمهوری اسلامی باشید.
وقت شما بخیر شنوندگان محترم، از رادیو تهران برنامه میدان جمهوری رو میشنوید. فکر میکنم که بحثی که امروز خواهیم داشت با کارشناسان محترم مورد توجه شما هم قرار بگیره و به خصوص راجبش شما هم نظراتی داشته باشید. ما راجب موضوع شادی و شادمانی و شاد زیستن در جامعه امروز کشور عظیم و به خصوص در کلان شهر تهران صحبت میکنیم. مهمان من در استودیو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضا عزت‌زمانی هستن. ایشون معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی هستن. سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم عزیز، شنوندگان محترم و فرهنگ دوست و فرهنگی رادیو، و به شما و همکارانتون عرض سلام و خسته نباشید دارم. عذرخواهی هم میکنم این صدای من ان شاءالله صدای خوب آقای حسینی.
آره اتفاقا خواستم بتونید اونجا سرما خوردید. همین گفتگوی ابتدایی که بین من و شما در گرفت و هر دو خندیدیم، متاسفانه راجع به بیماری شما بود، ولی ما یه قدری باهاش هم شوخی کردیم. این آیا یک شکلی از شادی تعبیر میشه؟ من از اینجا میخوام شروع بکنم، یعنی از یک سوال خیلی جزئی که بعد به یک کلی برسیم. اول به من بگید که این این چند ثانیه‌ای که بین من و شما گذشت مثلا آیا به من و شما شادمانی تزریق کرد؟
به نظر میرسه شادی و شادمانی نقطه شروعش از دله و از قلبه. اونجایی که آدم احساس میکنه حالش خوبه، اونجایی که احساس میکنه با افرادی که میشینه این افراد از خوبی هاشون اون حال و هوای مثبتی که ایجاد میکنن محیط پیرامونش، این قلب رو به شعف میاره. شادی فقط لبخند روی لب که یکی از بروزهای شادی است نیست. اهل بیت به ما یاد